de o să nu-n bede pe mine, haram de o să nu-n bede.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسند از قفس تن رها شدند.
به سوی تن، به سوی تن فنا. کتابی پر گناه آوردم،
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دان، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم و اینجا نماز دنیای من نیشه، عمرت جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
دوستان گرامی، در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید، سوره مبارکه انفال آیات 20 تا 28. قاری استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر صدق الله العلي العظيم.
لحظه دیدار نزدیک است. اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. طاعات و عبادات قبول و تا فردا بدرود. قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار. توجه شما را به بخش خبری این ساعت جلب می‌کنیم. در 25مین سالگرد فاجعه تاکید وزارت خارجه ایران بر ضرورت روشن شدن ابعاد حمله تروریستی به کنسولگری ایران در مزار شریف. دستور وزارت امر به معروف برای بازداشت و جلوگیری از فعالیت ساحران و تعویض نویسان در سراسر افغانستان. و توقف فعالیت بیش از 200 نهاد امدادرسان در افغانستان در یک سال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. وزارت امور خارجه ایران بر روشن شدن ابعاد حادثه تروریستی تلخ و فراموش نشدنی مزار شریف به عنوان مطالبه قطعی تاکید کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن واقعه تلخ و فراموش نشدنی مزار شریف اعلام کرد. 17 مرداد یا اسد یادآور خاطره بسیار تلخ شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایران در افغانستان است. در این بیانیه آمده که 25 سال پیش در بحبوحه نبردهای داخلی افغانستان در پی ورود نیروهای طالبان به شهر مزار شریف برخلاف تعهدات اخلاقی، انسانی و بین‌المللی، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران مورد حمله واقع شده و دیپلمات‌ها و خبرنگار جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده که محکومیت گسترده جنایت حمله به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران، شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایران از سوی جامعه بین‌المللی و نیز همدلی و همدردی خاطر انگیز مردم نجیب افغانستان جلوه های درخشانی از یگانگی مردمان دو کشور را رقم زد و موجب شد جمهوری اسلامی ایران خیشتندارانه و بزرگمنشانه بر اساس مصالح عالی دو ملت در کنار خواهران و برادران افغانستانی خود بایستد و از خواست و اراده آنان حمایت کند. بیانیه وزارت امور خارجه ایران می‌افزاید که اینک با گذشت سالها جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان، جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تشکیل دولتی متشکل از همه اقشار، گروه‌ها و اقوام افغانستانی می‌تواند راهگشای مسیر افغانستان رنج دیده به سمت توسعه، پیشرفت و آبادانی و تقویت توان مردم در برابر رنج‌ها و مشکلات باشد. سید حسن یحیوی سرکنسول ایران در مزار شریف نیز روز دوشنبه در بیانیه‌ای به مناسبت روز خبرنگار و سالروز حمله نیروهای وقت طالبان به کنسولگری ایران در این شهر و به شهادت رسیدن جمعی از دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی نوشت که روشن شدن ابعاد پنهان این حادثه تروریستی به عنوان یک مطالبه قطعی دولت و ملت ایران قابل پیگیری است. یحیوی با یاد کردن از شهدای ایران در این حمله در بیانیه خود ابراز امیدواری کرده است که شناسایی، معرفی و مجازات عاملین این جنایت مایه تسکین آلام خانواده‌های معزز شهدای گرانقدر باشد. 17 مرداد ماه سال 1377 ناصر ریگی، محمد ناصر ناصری، کریم حیدریان، محمد علی قیاسی، رشید پاریاب فلاح، نورالله نوروزی، حیدرعلی باقری از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به همراه محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی پس از سقوط این شهر به دست گروه تروریستی نیروهای وقت طالبان به شهادت رسیدند. به همین مناسبت شورای فرهنگ عمومی ایران 17 اسد هر سال را به عنوان روز خبرنگار نامگذاری کرد. خبر نیمه تمام محمود صارمی خبرنگار شهید خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف، خبر سقوط شهر و ورود گروه طالبان به شهر و به محوطه کنسولگری ایران بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دستور بازداشت و جلوگیری از فعالیت جادوگران و ساحران در سراسر افغانستان را صادر کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما از کابل بشنوید.
دستور بازداشت و جلوگیری فعالیت جادوگران و ساحران در سراسر افغانستان صادر شد. حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید این وزارت به تمام ریاست‌های خود در ولایات دستور داده تا جلوی فعالیت‌های جادوگران، تعویض نویسان و سایران را گرفته آنها را گرفتار و به محکمه معرفی نماید. حاکف میگوید جادوگران و سایران باعث ایجاد مشکلات، بی‌اتفاقی، جنگ، خونریزی و تا جدایی زن و شوهر گردیده روز به روز به مشکلات جامعه می افزایند. بنابراین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت تصمیم گرفت تا فعالیت آنها را متوقف و این افراد را نه تنها در کابل بلکه در سراسر افغانستان شناسایی و به محاکمه معرفی کند. حاکف
دوی خپل کاروبار روانو خنور د خلکو کورنو کې ډېر مشکلات رامنځته کړي وو چې حتی تر دې پورې چې د میړه او د ښځې تر مابینه د بیلتون ځایونه شته چې بیلتون رامنځته شوي، طلاق ته لاره جوړه شوي، خلکو ورور جیک شوي، خپله خورې وزلي یا نور ډېر داسې څه رامنځته شول.
سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگوید در شریعت اسلامی سحر و جادو جای ندارد و حرام میباشد. بنابراین هر گونه فعالیت جادوگران و سایران در افغانستان ممنوع بوده و نهادهای مربوط مکلفند که این افراد را دستگیر و غرض محاکمه به دادگاه معرفی کنند.
واز په کابل ښار کې نمو په ټول هیواد کې خپل ریاستونو ته ویل دي چې د ټولو ساحرانو او کوډګرو جادوګرو مخونی سي هیڅ اته اجازه ورنکې چې دغه ډول کړنې تر سره کړي او هغه ټول تعویزګر ونی سي چې هغه سحر کې جادو کې سکه د اسلام کې هیڅ ځای نه لري.
این حکم در حال صورت میگیرد که اشخاص زیاد به خاطر کسب منفعت به این عمل نادرست و ناروا رو آورده، علاوه از آن که جیبهای مردم را خالی نموده باعث مشکلات زیاد و بیماری‌های گوناگون در بین مردم گردیده. مردم در حکومت‌های گذشته نیز خواهان توقف فعالیت این دسته اعمال نادرست بوده، اما حکومت‌های گذشته به این امر مهم توجه جدی نداشتند. اکنون وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان کاروبار تعویض نویسی، ساحری و جادوگری را در سراسر افغانستان ممنوع اعلان کرده و با بازداشت آنها دستور داده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
حکومت طالبان فعالیت حدود 220 نهاد امدادرسان را در یک سال گذشته در افغانستان متوقف کرده است. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت فعالیت نهادهای امدادرسان داخلی و خارجی به علت اینکه گزارش‌هایشان را در دو سال گذشته به صورت شفاف به وزارت اقتصاد ارائه نکردند متوقف شدند. نظری افزود که توقف فعالیت این نهادهای امدادرسان همیشگی نیست، اگر شفاف گزارش‌هایشان را به حکومت طالبان ارائه دهند و شروط و اصول مد نظر وزارت اقتصاد را رعایت کنند فعالیت آنها در آینده از سر گرفته خواهند شد. با این حال برخی از شهروندان افغانستان فعالیت نهادهای امدادرسان را برای کمک به نیازمندان این کشور ضروری می‌دانند. بر اساس گزارش‌ها فرمانده ارتش پاکستان اظهار داشت که تروریسم در پاکستان جایی ندارد و دخالت اتباع افغان در حوادث تروریستی در پاکستان برای صلح و ثبات منطقه مضر است و انحراف از توافقنامه صلح دوحه توسط دولت موقت افغانستان را نشان می‌دهد. وی گفت که موج اخیر افزایش تروریسم تلاش بیهوده از سوی تروریست‌ها برای از سرگیری مذاکرات با دولت پاکستان است. با این حال هیچ گزینه‌ای برای این تروریست‌ها وجود ندارد جز این که قبل از نابودی آنها به قانون کشور پاکستان تسلیم شوند. رئیس مجلس ویتنام که در صدر هیئت پارلمانی به تهران سفر کرده است مورد استقبال رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وونگ دین هوا رئیس مجلس ملی ویتنام با حضور در محل مجلس شورای اسلامی ایران با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. رئیس مجلس ویتنام و هیئت پارلمانی همراه صبح امروز وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی مجتبی زنوری نایب رئیس مجلس و جلیل رحیمی جهان‌آبادی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ویتنام قرار گرفت. رئیس مجلس ویتنام به منظور برگزاری نشست‌های پارلمانی و اقتصادی، امضای تفاهم‌نامه همکاری با قالیباف و همچنین دیدار با رئیس جمهوری و وزیران اقتصاد دولت در صدر هیئت پارلمانی و تجاری به ایران سفر کرده است. از دیگر برنامه‌های این هیئت پارلمانی حضور در مراسم 50مین سال روابط ایران و ویتنام است. و کنفرانس ایران و بریکس چشم‌اندازهایی برای شراکت و همکاری در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران آغاز به کار کرد. کنفرانس ایران و بریکس چشم‌اندازهایی برای شراکت و همکاری صبح امروز با حضور مهدی سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه آغاز به کار کرد. بریکس نام گروهی به رهبری قدرت‌های نوظهور اقتصادی است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است. جمهوری اسلامی ایران، عربستان، آرژانتین، امارات متحده عربی، الجزایر، مصر، بحرین، اندونزی تمایل خود را برای پیوستن به بریکس ابراز کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. در 25مین سالگرد فاجعه تاکید وزارت خارجه ایران بر ضرورت روشن شدن ابعاد حمله تروریستی به کنسولگری ایران در مزار شریف. دستور وزارت امر به معروف برای بازداشت و جلوگیری از فعالیت ساحران و تعویض نویسان در سراسر افغانستان و توقف فعالیت بیش از 200 نهاد امدادرسان در افغانستان در یک سال. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. قاری محمد یونس راشد معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً در نشستی با جوانان ولایت بامیان مدعی شد که افغانستان به ادبیات فارسی نیاز ندارد و تدریس ادبیات فارسی در دانشگاه‌ها موضوع بی اهمیت است. وی گفت لازم نیست ما زبان و ادبیات فارسی بیاموزیم، بلکه جوانان باید رشته‌ها و حرفه‌های را بیاموزند که از طریق آن بتوانیم ابزار پیشرفته جنگی تهیه کنیم. اظهارات این مقام طالبان درباره زبان و ادبیات فارسی در حالی است که به نظر می‌رسد این گروه از ابتدای سلطه بر افغانستان مبارزه با زبان فارسی را به صورت ضمنی در دستور کار قرار دادند. درباره اظهارات اخیر قاری راشد و نگاه حکومت طالبان و زبان و ادبیات فارسی در افغانستان با سید ابو طالب مظفری از شاعران و ادیبان برجسته افغانستانی گفتگویی داشتم که با اتفاق می‌شنویم.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. من فکر میکنم که این گونه سخنان بیش از این که آدم حمله بر ناآگاهی فرد گوینده بکنه، که من همچین قضاوتی نمیکنم، چون هم آقای راشید و هم کسانی که این حرفا رو میزنه اینقدر آگاهی دارند از کارکرد زبان و اهمیت زبان و زبان فارسی خصوصا، که همچین قضاوت‌های خام و نپخته‌ای نکنند. این بیش از این که از این ره گذر باشد به نظر من از سر سیاست ها. یعنی رازی است که در سیاست برزیست متاسفانه مدت هاست که زبان فارسی دستمایه جدال ها و جنجال های سیاسی و قومی و غیره قرار گرفته. به همین دلیل یک دو مخالفت از این ره گذر با زبان فارسی میشه که خب در شکل‌های مختلف خودش و زبان اینوان و در عمل گاهی جاری میشه. کاری که آقای راشد گفته هم میشه در جریانات سیاسی داره، منتها خب ظاهر و شکل بیانش هم طوری هست که یک مقدار ناپختگی این جماعت رو نشان میده، چون اگر ما بگیم نیاز به زبان فارسی نیست، دو کلمه رو ایشان گفته، هر دو طرف معادله به نظر اشتباه. اولا این که نیاز به زبان فارسی نیست، ثانیا این که به جایش معادلش باید چیزی از جنس همون زبان ارائه بکنه، از همون مقوله، نه از یک مقوله دیگر. دو تا مقوله رو وقتی آدم در یک سنجش قرار میده، وقتی بگیم زبان فارسی نیازش نیست، خب بگیم زبان پشتو ما نیاز داره، این قابل قبول تر از اینه که تا بیدیم ما به یک مقوله این که ابزار جنگی پناه داریم، چون اینا هر دو از یک مقوله نه. اینه که شکل بیانیشان هم متاسفانه طوری هست که یک مقدار ناسنجیده و نابخردانه.
جناب مظفری، برخی کارشناسان معتقدند که این گونه اظهار نظرها نوعی فارسی زدایی در افغانستان است. نظر شما چی است؟
بله، من همین که گفتم زبان فارسی در محل جنجال‌های سیاسی قرار گرفته و قومی، همینه که یک دهی به هر حال لا بنابر هر تشخیص و سیاستی که دارن، این است که دشمنی با زبان فارسی رو پیشه کرده حالا و قصد فارسی زدایی داره، و این فارسی زدایی به هر حال در افغانستان قضیه امروز و دیروز نیست و از قدیم، یعنی حدود تقریبا 100 سال خورده یه به این طرف که شروع شده به صورتی کاملا آگاهانه، و الان هم بسیار خام و نهندشیده شده توسط جریان حاکم در افغانستان، اینا ادامه پیدا میکنه. و این که ما نیاز نداریم، ببینید در پشت این واژه معنایش اینه که ما به فرهنگ که این زبان منتقل میکنه هم نیاز نداریم. خب این یک کلمه، یک سخن و جمله بسیار خام هست. ما ممکنه یک زبان رو ترک کنیم توسط یک زبان دیگر، ولی خب دو چیز در این میان باید نادیده گرفته میشه، یکی فرهنگ و معارفی که در اون زبان هست آیا به اونها نیاز نداریم، دیگر این که خب به مردمانی که حامل فرهنگ است و با این زبان گویی شد، با این زبان سخن میگه، به اینها نیاز نداریم. میبینید اینها لوازمی بسیار بد و انسان ستیزانه داره، یعنی هم به این آدم ها نیاز نداریم و هم به اون فرهنگ پشت سر. درست میفرماییم شما، اینها خاکی از یک نوع فارسی ستیزی خام هست متاسفانه که راه به جایی نمیبرم.
خب چه دلایلی داره که این صحبت ها بیان میشه؟ شما گفتن که از مدت ها قبل بحث فارسی زدایی در افغانستان بوده.
من فکر میکنم علت اصلی اینها ریشه در اولا اون قدرت طلبی قومی داره. ببینید یک نوع هویت خواهی که وجود نداره، یک نوع هویت خواهی در افغانستان از مدتی به این طرف ایجاد شد توسط بعضی از اقوامی ساکن این کشور که اونها میخواستن برای خودشون یک خرده فرهنگی راه بندازه که یکی از عناصر مهمش خب زبان، با زبان میخواست به یک هویت مستقل دست پیدا کنه که اون هویت قومی باشد. دزا زبان فارسی رو به عنوان یک زبان تاریخی و دارای پیشینه و فرهنگ و نفوذ قوم، نفوذ گسترده در حوزه گویشگران، این رو مخالف اون تسلط قومی می‌دانستند. به این خاطر بیشتر نزاع قومی و هویت خواهی قومی و سلطه قومی بر یک فرهنگ مد نظر.
با توجه به فرمایشات شما و با این که جایگاه مهمی داره زبان فارسی در افغانستان، پیشینه زبان فارسی خیلی با اهمیت است، به نظر شما میشه که با این صحبت‌ها زبان فارسی در افغانستان از بین برده شود؟
ببینید این کار، این که میشه یا نمیشه، بله همچین اتفاقاتی میفته. شما ببینید این جریاناتی مثل زبان، مثل فرهنگ، مثل اینها امریست که با قدرت روزگار در ارتباط هست. ما نمیتونیم بگیم که نه این امکان پذیر نیست. زبان فارسی رو ممکنه از بین نبره، ولی زبان فارسی رو در افغانستان میتونه از بین ببره، چنان که در همین 100 سال وقتی که این جدال ها پیش آمده ما میبینیم زبان فارسی آسیب های زیادی دیده. یعنی ما در همین افغانستان به خود ما یک زمانی بود همه با زبان فارسی حرف میزد، خب در کنارش پشتو آمد، بعد واژه های بیگانه زیادی وارد زبان شد، از پشتو و اردو و غیر از آنی که خب زبان رو تخریب کرد، از درون خودش تخریب کرد. بعد خدمت شما عرض کنم که در رابطه با زبان کار نشد، یعنی زبان زنده و پویا و اینها باقی نمان، خودش یک نوعی تخریب هست. بینش زبان رو میشه به انواع مختلف تخریب کرد. در یک جامعه هم میشه تا گویشوران و کسانی که با این قوم زندگی میکنه، با اون زبان زندگی میکنه، اونها رو از بین برد. این امکان داره، قدرت میتواند باعث خیلی چیزها باشه، ولی اینکه خب زبان فارسی در مجموع از بین ببره این به این زودی نیست. ولی ضعف زبان فارسی در یک فاخه سرزمینی به ضعف زبان در مجموع منجر میشه. کار امکان پذیر هست، ولی خب موانع زیادی داره که خود مردم افغانستان و خود پشتوانه که این زبان داره مقاومت میکنه. ما اگر به این اکتفا بکنیم که نه این امکان پذیر نیست، این یک تصور غلطی هست. ما نمونه های بسیار زیادی در تاریخ و کشورهای دیگه داریم که مردم به یک زبانی صحبت میکردن و بعد از مدتی اون زبان دیگه کلن جای خودش به زبانی دیگر داد. در این خیال خام فارسی زبان ها نباید زندگی کنه.
سید ابوطالب مظفری بود از شاعران و ادیبان برجسته افغانستانی در رابطه با اظهارات اخیر قاری محمد یونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، که گفته بود در افغانستان نیازی به ادبیات فارسی نیست. یک آموزشگاه خصوصی در شهر طالقان ولایت تخار افتتاح شد. سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
در اوج محدودیت و ناامیدی یک آموزشگاه خصوصی در تخار به فعالیت آغاز کرد. شماری از جوانان نخبه تخاری که بیشترشان در بیرون از افغانستان آموزش دیده اند، جدیداً یک آموزشگاه خصوصی را در مرکز این ولایت ایجاد کرده اند. در محفل افتتاح این مرکز آموزشی که شماری از عالمان دین، استادان دانشگاه، نویسندگان و فعالین اشتراک کرده بود، روی ارزش فراگیری آموزش و نحوه استفاده از داشته های علمی سخن گفتند. مولوی سید محمد توفیق، خطیب پیشین مسجد جامع مرکزی طالقان که در این برنامه صحبت میکرد، گفت علم و اسلام از هم جدایی ناپذیر اند و باید هر مسلمان برای فراگیری حرفه های مختلف آموزش بنگرد. این عالم دین افزود نیاز نیست همه مردم علوم دینی را بیاموزند. او آموزش حرفه های مختلف مانند کامپیوتر و ساینس را نیز فرض کفایی خوانده و بر فراگیری آن تاکید نمود.
در مدرسه رفتن بالای همگی فرض نیست. چون مدل مسلمان افغانستان خداوند مکلف نتره همگی مولایی باشند. یک جماعه علم دین را میخوانند تا مردم را راهنمایی کنند. با همین ترتیب حتی دریوری فرض کفایه است. اگر شما دمی چل میلیون مسلمان دریور نداشته باشین، اگر شما پیروت نداشته باشین، شما چگونه از نعمت خدا استفاده میکنید؟ اگر شما نجار نداشته باشین، خانهایتون چه رقم به خانهایتون در دروازه جور میکنید؟ کامپیوتر عین چیز است. امروز شما ببینید که در یک موبایل شما 50,000 جلد کتاب، 100,000 جلد کتاب در یک موبایل شماست و هزارها دانشمند سخن دانش در موبایل شما در کامپیوتر. بنان اینها همه فرض کفایه است. هر برادر ما که در هر بخشی میتونه به جامعه اسلامی خدمت بکنه، این برای ما عبادت میباشه، برای ما در پیشگاه قرآن اجر میداشته باشه.
دکتر عتیق الله حامید، رئیس دانشکده شرعیات دانشگاه تخار که نیز در این برنامه سخن میگفت، افزود ایجاد آموزشگاه های خصوصی در شرایط کنونی که فضای آموزشی کشور در حال محدود شدن است، کاری بنیادی و قابل ستایش می باشد. این استاد دانشگاه نیز تأکید نمود آموزشگاه ها باید برای جوانان در کنار آموزش حرفه های مختلف، اخلاق اسلامی و شخصیت انسانی را نیز بیاموزند تا جوانان افغانستان در کنار آموختن علوم مختلف از اخلاق بهتر نیز برخوردار باشند.
خیلی متاسفانه از مراکز آموزشی در کشور ما تمرکز و فوکس اصلیشان تقریبا در حدود 90% بالای علم است، اما بالای معنویات شاگردها، بالای اخلاق شاگردها، بالای ایمان و تقوا و صالح سازی انسانها تمرکز بسیار کم است. لذا ما از دستم در کاران این آموزشگاه برادرانه میخوام که امو کسی که بالای فراگیری علم و انتقال دانش و تخصص در شاگردها تلاش میکنن، به امو شکل، به امو پیمانه یا از بیشتر بالای اخلاق و دیانت و صلاح و تقوای شاگردان تمرکز کنند.
امین‌الله امید مؤسس آموزشگاه علمی انسان برتر که خود مدرک کارشناسی ارشدش را از کشور هند به دست آورده میگوید شرایط را درک کرده است و بنابر لزوم دید اجتماع دست به این اقدام زده و قرار است برای جوانان طالقان در بخش های کامپیوتر، انگلیسی و مضامین ساینسی زمینه یا آموزش را فراهم بسازند.
علم و دانش باید ارتقا بکنه به هر شکلی که میشه. ما شرایط را درک کردیم و از روی نیاز اجتماع و جامعه ما مخصوصا جوانان داشتن خواستیم حداقل چراغ بسیار کوچک روشن کنیم.
در همین حال شماری از دانش آموزان ضمن این که از آغاز فعالیت این آموزشگاه ابراز خرسندی می کنند از حکومت نیز می خواهند که برای دختران نیز اجازه فراگیری آموزش را بدهند.
نایم هم زمیل است، نایم بدر محمدلا. من خوشحال هستم که این اکادمی افتتاح شد. ما می تونیم مدرک را درس بخونیم و از حکومت هم خواهش می کنیم تا به خواهران اجازه بدن اونا را بیان در کنار ما تحصیل.
این آموزشگاه در حالی به فعالیت آغاز کرده است که حکومت طالبان فضای آموزشی را برای دختران افغان هر روز در حال محدود کردن است. پس از محدودیت آموزش برای دختران بالاتر از کلاس ششم و دانشگاه، اکنون در تازه‌ترین مورد دختران بالاتر از 10 سال و یا کلاس سوم را نیز در برخی ولایات از رفتن به مکتب ممنوع کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این مجموعه خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اما فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو، همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین میتونین برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. رسیدیم به لحظه پخش برنامه گنج سعادت. تقدیم حضورتان میگردد به مدت 15 دقیقه. و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه های سعادت رهبری کرده.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما عزیزان هستیم و مباحث مربوط به مسئله نبوت را دنبال میکنیم. با ما در این برنامه همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه قبل با شما در مورد وحی سخن گفتیم و این حقیقت بیان کردیم که وحی امری خارق العاده و نوعی شعور مرموز است که از حواس ظاهری انسان پوشیده است و در چارچوب تحلیل های طبیعی و مادی نمی گنجد و تنها به خواست و اراده خداوند صورت می گیرد. وحی ادراک و ارتباطی خارج از حدود ادراکات و ارتباط های شناخته شده ای ماست. با این حال از طریق آثار پربرکت و سازندش به وجود آن ایمان داریم. اشاره کردیم که پیامبر نیز نقش گیرنده‌ای را دارد که پیام وحی را از مرکز فرستنده‌اش دریافت می‌کند. بدون شک انتخاب پیامبران هدفمند و برنامه‌ریزی شده است. پیامبران افرادی برجسته و ممتاز هستند و از نظر فضیلت و کمال به درجه ای از لیاقت و شایستگی می رسند که با جهان ملکوت سنخیت یافته و آماده دریافت وحی می شوند. در آن صورت اگر خداوند اراده کند از جانب او برگزیده شده و به عنوان پیامبر بر خلق وی مبعوث و واسطه فیض الهی می شوند. البته زمان نزول وحی و چگونگی آن مسئله است که منحصرا در اختیار خداست، نه در اختیار بشر. و اگر آفریدگار جهان نخواهد، ارتباط با وحی و دریافت فرمانهای آسمانی برای هیچ انسانی هرچند در عالی ترین مراتب کمال باشد امکان پذیر نیست. به این ترتیب نبوت موهبتی است آسمانی که خداوند آن را به عده‌ای از انسانها عنایت می کند و از طریق آنها پیام وحی را به مردم می رساند. ذکر این نکته لازم است که در جریان دریافت وحی انسان هیچ گونه دخالتی ندارد. حتی خود پیامبر مجاز نیست کوچکترین دخل و تصرفی در آن صورت دهد. او چون آینه صاف و صیقلی است که پیام‌های عالم غیب را دریافت و بی کم و کاست به مردم منعکس می‌کند.
گنج سعادت. راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوشمان باد، نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان
باد. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انت تغنی بالهدا و الهمن التقوى. انسان باید راهنما داشته باشه. هیچ کس نگفته انسان باشه راهنما نداشته باشه. بی سواد هم نیستن، با سواد ها هم باید راهنما داشته باشن. از هر دانشمندی بپرس آقا در عمر پیشمون هم شدی، میگه ده ها بار، بعضی هاشون ممکنه بگن صد ها بار، بعضی ممکنه بگن هزار ها بار. همین که انسان پیشون میشه یعنی خط و گم میکنه، یه تصمیمی میگیره بعد میفهمه اشتباه کرده. سیاسیون بله، سیاسیون گاهی وقتا یه نفر کاندیدا میکنن، دور دوم میفهمن که اشتباه کردن، دور دوم بهش رأی نمیدن. کسی رو پیدا نکردیم ما که بگه که من در عمرم اشتباه نکردم. پس انسان چون اشتباه میکنه نیاز به راهنما داره. او راهنماش هم باید معصوم باشه. چرا باید معصوم باشه؟ برای که اگر اونم خط و گم کنه، اونم اشتباه کنه، اونم یه راهنما دیگه میخواد. گفت که هر چه بگن در نمکش میزنن، وای به روزی که بگن در نمک. ما که پشیمون میشیم راهنما میخوایم. خب وای به روزی که راهنمام پشیمون بشه. پس او دیگه باید معصوم باشه. در اینجا چند تا نکته هست بگم. عصمت یعنی چه؟ عصمت یعنی محفوظ، حفاظت. میگن فلانی معصومه یعنی محفوظه، یعنی حفاظت میشه، یعنی گناه نمیکنه. خب خدا اینا رو نگردشته یا خودشون معصوم هستن؟ هر دو. هر دو. مثل یه بچه که خوب درس مونه، معلم هم وقت خصوصی برش میداره. اول دای ندبه داریم، خدایا تو با افرادی شرط کردی که در دنیا باید سختی بکشید. به قول اون جمله زیبا گفت تا جان به لب نرسد، جام به لب نرسد. یعنی اگر خواستی از این آب نوشابه بخوری با تلاش کنی، تا جان به لب نرسد، جام به لب نرسد. و شرط علیهم الزهد در اول دای ندبه داریم که خدای شرط کرد. ای امام کاظم زندان، سالها زندان قبوله. امام حسین زیر سم اسب قبوله. شرط کرد یه سختی های باید بکشید. فشرطو عربی هایی که اونام دار ندوه، اونا شرط امضا کردن، گفتن باشه قبوله. و علمت هم اینام الوفا، تو هم میدونی که اینا وفا میکنن، قول نمیدن بس زیر زمین هاشا کنن، دبه در نمیارن. شرط تا شرط کردی که با در دنیا سختی بچشید. فشرطو اونا شرط امضا کردن. و علمت هم اینام الوفا، تو هم میدونی اینا وفا دارن، حالا فقبلت هم بقربت هم مقامتو بشون دید. مثل آدمی که میخوای کلید خونه رو بهش بدی یا میخوای سروت رو در اختیارش بذاری، اول بهش نصیحه میدی اینو خوش حسابه، خوش حسابه، 10 بار 20 بار خوش حسابه، مورد اطمینان که شد هم بانک بهش قرض میده هم مردم بهش قرض میده. میگه آدم خوش حساب شریک مال مردمه، چون همه قبولش دارن. حالا میگه میشه یعنی گناه نکند؟ بله میشه. فکر گناه نکنه؟ اه میشه اصلا آدم فکر گناه نکنه؟ خود شما معصومی در بعضی گناه ها. مثلا یکی از گناه ها اینه که آدم لخت مادرزاد در خیابون، مادر عمر می کار نکردیم، فکرش هم نکرد، بریم رو معنا خودمون پرت کنیم پایین، خودکشی، این کار نکردیم، فکرش هم نکرد. آب لجن جوب خیابون رو بخوریم با همه میکروبایی که داره، نخوردیم نه فکرش کردیم. چرا خودمون آتش بزنیم؟ در آتش زدن خود معصومیم، در اینکه از منار خودمون پرت کنیم معصومیم، در آب کسی خوردن معصومیم. چرا؟ برای که میدونیم خطر چقدره. باقی گناه ها رو نمیدونیم، باورم نمیده خطر داره، ولی باقی گناه رو انجام بدیم. در هر گناهی بدونیم چقدر بده، ممکن همین آب حوض بیمارستانی که لباس های مریضار میشودن توش، اونو ممکن کسی تشنش بشه بخوره، ولی پزشک بیمارستان اگر بمیردم از تشنگی اون آب رو نبخوره، چون اون شناخت داره رو آب. شناخت معصوم کنیم. ما در هر کجا خوب بدونیم معصومیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجمالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دوستان عزیز، از شبهاتی که در مورد پیامبران الهی مطرح شده این است که آیا آنها از خداوند الهام می‌گیرند و براستی دستوراتشان آسمانی است، یا آنکه آنان افرادی هستند سرشار از استعداد و نبوغ فکری و به خاطر نبوغ و پشتکار خود حقایق مهم را درک می کنند، حقایقی که از دید انسانهای معمولی پنهان است و آنها برای کسب موقعیت‌های بهتر در جامعه گفته‌های خود را به خدا نسبت داده و ادعای وحی و نبوت می کنند. برای روشن شدن این موضوع که ارتباط خاصی بین پیامبران و خداوند برقرار است و دستورها و گفتارشان آسمانی است، لازم است به برخی ویژگی‌های پیامبران پیش از آغاز دوران نبوت آنها اشاره کنیم. پیامبران قبل از آن که مدعی نبوت شوند و تعالیم خیش را تبلیغ و ترویج کنند، سالیانی دراز در میان مردم زندگی کرده و در شیرینی‌ها و تلخی‌ها شریک و همراه آنها بودند. آنها درد و رنج مردم را به خوبی می شناسند و با زبان و فرهنگ و آداب و رسوم آنها آشنا هستند. اما به دنبال تحولی ناگهانی همه چیز تغییر می یابد. ماجرا از زمانی آغاز می شود که آنها خود را از جانب خدا مبعوث دانسته و گفته های خیش را تعالیمی آسمانی می خوانند. در این هنگام سخنانی بر زبان می آورند که با گفته ها و تعالیمشان در دوران قبل از نبوت شباهتی ندارد. اگر سرچشمه سخنان و افکار این افراد تنها نبوغ آنها باشد، می بایست افکار و نظراتی که بعد از ادعای نبوت مطرح می کنند مشابه سالهای قبل از آن باشد، در حالی که سخنان و گفتار آنها در موقعیت جدید مشابه چیزی نیست که قبلاً بر زبان آنها جاری می شد. این خود شاهدی است بر این که آنها واقعاً مبعوث خداوند هستند و دیدگاه‌هایشان از طریق وحی دریافت می شود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه در برنامه امروز گنج سعادت همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. صحبت درباره نبوت و وحی همچنان ادامه دارد و ما در برنامه‌های آینده باز هم در این باره صحبت خواهیم کرد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.